تراک 16 صفحه 52.
ان شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. از سیاق کلام و موصول و ضمیرهای اول العقلا که در این دعایه به کار رفته برمی آید
که این دعایه تعریض و مذمت همان کفاری است که قبلا درباره آنان صحبت شد و بنابراین چنین می نماید که الف و لام در اسمو و در البکمو الف و لام عهد ذکری باشد و اگر چنین باشد برگشت معنا به این می شود که بدترین جنبندگانی که از انواع حیوانات در روی زمین در حرکتند همین کرولال هایی هستند که تعقل نمی کنند و این تعقل نکردنشان برای این است که راهی به سوی تلقی حق و قبول آن ندارند، چون زبان و گوش ندارند، پس در حقیقت کرولالند. سپس خدای تعالی سبب گرفتاری آنان را ذکر می کند و می فرماید که اگر به کری و لالی دوچار شدند و در نتیجه کلمه حق را نمی شنوند و به کلمه حق تکلم نمی کنند و کوتاه سخن، اگر خداوند نعمت شنوایی و قبول را به کلی از ایشان سلب کرد برای این بود که در ایشان خیری سراغ نداشته و قطعا اگر خیری می داشتند خداوند از آن خبر می داشت و چون چنین خیری را در ایشان ندید موفق به شنیدن و پذیرفتنشان نکرد و اگر با این حال نعمت شنوایی را به ایشان ارزانی می داشت از این نعمت استفاده نمی شد و باز دعوت حق را نمی شنیدند و قبول نمی کردند، بلکه از آن روی برتافته و اعراض می کردند. از اینجا معلوم می شود که منظور از خیر در جمله ولو علم الله فیهم خیرا حسن سریره این است که انسان را برای قبول حق و نقش بستن آن در دلش آماده می سازد و همچنین معلوم می شود که منظور از این که فرمود ولو اسمعهم، این اسماع روی تقدیری است که چنین آمادگی و استعداد در دل مستقر نشده باشد. و اگر در این معنا دقت کنید دیگر این اشکال به نظرتان نمی رسد که اگر خداوند ایشان را اسماع نموده و قبول حق را روزیشان کند آن خیر در ایشان پیدا می شود و دیگر وجهی برای روی برتافتن و اعراضشان نمی ماند. توضیح این که شرط در جمله ولو اسمعهم به طوری که از سیاق برمی آید بر تقدیر فقدان خیر است. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بعد از آن که در جمله اطیعوا الله و الرسول مؤمنین را به اطاعت دعوت حق و اینکه از آن اعراض نکنند دعوت فرمود، اینک برای دومی بار آن را تأکید نموده و مؤمنین را به استجابت خدا و رسولش در پذیرفتن دعوت پیغمبر سفارش می کند و این تأکید را به وسیله بیان حقیقت امر و آن رکن واقعی که تکیهگاه این دعوت است انجام داده و می فرماید حقیقت امر و رکن واقعی این دعوت چیزی است که انسان را از پرتگاه فنا و هلاکت رهایی داده و زندهش می کند و اینکه موقف وجود ایشان چنین است که خداوند از دلش به اون نزدیکتر است و او به زودی نزد آن خدا می رود. پس باید هوشیار بوده و به آنچه باید بکند تصمیم بگیرد. توضیح این که زندگی گرانبهاترین متاعی است که یک موجود زنده برای خود سراغ دارد و چگونه چنین نباشد و حالان که در ماورای زندگی غیر از عدم و بطلان چیز دیگری نیست و معلوم است که این ارزش را برای زندگی به خاطر اثر آن قائل است که عبارت است از شعور و اراده که نشاط و سعادت زندگی انسانی به آن است و برای همین جهت است که همواره از جهل و نداشتن حریت اراده و اختیار می گریزد. آری، انسان هم که یکی از موجودات زنده است، مانند همه موجودات مجهز به سلاحی که زندگی معنوی او را که حقیقت وجود اوست تأمین کند می باشد. همانطوری که تمامی انواع موجودات مسلح به سلاحی که حافظ وجود و بقایشان باشد هستند و سلاح انسانی همین اراده و اختیار اوست که خیرات و منافع او را از شرور و مضارش مشخص نموده و او را به آن یکی سوق و از این یکی زنهار می دهد. و از آنجایی که این هدایت الهی که نوع انسانی را به سوی سعادت و خیر و به سوی منافع وجودش دلالت می کند هدایتی است تکوینی و از مشخصات نحوه خلقت اوست و محال است که نظام آفرینش در یک مورد دچار خطا و اشتباه شود. لاجرم باید به طور قطع گفت که انسان سعادت وجود خود را به طور قطع درک می کند و در این درکش دچار تردید نمی شود. همچنان که سایر انواع مخلوقات بدون اینکه دچار سهو و اشتباه شوند به جبلت و فطرت خود راهی را که منتهی به سعادت و منفعت و خیرشان می شود می پیمایند و اگر در جایی دچار خبط می شوند به خاطر تأثیر عوامل و اسباب نامناسب دیگری است که موجودی را از مسیر خیرات و منافعش منحرف ساخته به سوی ضرر و شرش سوقش می دهد. مانند جسم ثقیل زمینی که به حسب طبع زمینیش باید در روی زمین قرار بگیرد. ولیکن فشار نیرویی او را مجبور به دور شدن از زمین نموده و به رفتن به سمت بالا وادارش می سازد. و آن جسم تا آنجا که مجبور است برخلاف طبع خود بالا می رود. و وقتی آن فشار تمام شد دوباره به سوی زمین باز می گردد. و این بازگشتنش هم اگر فشار دیگری نباشد به طور طبیعی یعنی به خط مستقیم انجام می گیرد. مگر اینکه در بازگشتن هم محکوم به یک نیروی مخالفی باشد که در آن صورت به طور منحنی صورت می گیرد. و این معنا همان معنایی است که در قرآن کریم روی آن پافشاری نموده و می فرماید راه سعادت و علم و عملی که منتهی به آن می شود بر هیچ انسانی پوشیده و مخفی نیست، و هر انسانی به فطرت خود می فهمد که چه معارفی را باید معتقد باشد و چه کارهایی را باید بکند. خداوند در قرآن مجید می فرماید فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم، پاورقی یکم. و در سوره اعلا می فرماید الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. و پس از 5 آیه فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا، پاورقی دوم. و در سوره شمس می فرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها، پاورقی سوم. آری، گاهی می شود که انسان در اعتقاد و یا عملش از طریق حق منحرف شده و دچار اشتباه می گردد. لیکن این خطا و اشتباه مستند به فطرت انسانی او و هدایت الهی نیست، بلکه به خاطر این است که او خودش عقل خود را دزدیده و در اثر پیروی هوای نفس و تسویلات جنود شیطان راه رشد خود را گم کرده است. همچنان که قرآن فرموده ان یتبعون الا الظن و ما تحول انفس و لقد جاءهم من ربهم الهدى، پاورقی چهارم. و نیز فرموده افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم، پاورقی پنجم. پس این امور و علم و عملی که فطرت انسانی انسان را به سوی آن دعوت می کند لوازم زندگی سعید انسانی و آن زندگی است که جا دارد نامش را زندگی گذاشت، و چنین زندگی به چنین علم و عملی نیازمند است، همچنان که چنین علم و عمل مستلزم چنان زندگی است. و زندگی را از این که دچار منافیات شده و در نتیجه اثرش خونسا گردد حفظ نموده و دوباره به مسیر اولش باز می گرداند. از اینجا نتیجه می گیریم که اگر انسان از راه راستی که فطرتش او را به آن دعوت نموده و هدایت الهی به سوی آن سوقش می دهد منحرف شود، قطعا لوازم سعادت زندگی را از دست داده است. یعنی در علم نافع و عمل صالح کوتاهی کرده و با گراییدن به سوی جهل و فساد اراده آزاد و عمل نافع خود را به مردگان ملحق کرده و دیگر زنده به آن زندگی نمی شود، مگر اینکه علم حق و عمل حق را دوباره کسب کند. و این آن معنایی است که آیه مورد بحث به آن اشاره نموده و می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید استجابت کنید دعوت خدا و رسول را وقتی شما را دعوت می‌کنند به چیزی که شما را زنده می‌کند. پاورقی ها 1. آفرینش خدا که سرشت مردم را بر طبق آن آفرید هیچ دگرگونی در خلق خدا نیست. این است دین استوار. سوره روم آیه 30. 2. آن کسی که آفرید پس آفرینش راست و معتدل کرد و آن کسی که اندازه‌گیری نمود و هدایت کرد. پس از 5 آیه. پس تذکر ده اگر تذکر سود بخشد. زود است آن کس که می ترسد متذکر شود و آن کس که بدبخت‌تر است از آن دوری کند. سوره اعلا آیات 9 تا 11. 3. قسم به نفس و آن کس که خلقت آن را راست کرد. سپس گناهکاریش را و تقوایش را به او الهام نمود. به تحقیق رستگار شد کسی که نفس را تزکیه کرد و زیانکار شد آن کس که قدرش را نشناخت و آن را به سوی گمراهی کشانید. سوره شمس آیات 7 تا 10. 4. پیروی نمی کنند مگر پندار را و آنچه که دلها هوس می کند، با اینکه به تحقیق از ناحیه پروردگارشان هدایت بیامدشان. سوره نجم آیه 23. 5. پس آیا دیدی کسی را که هوا و هوس خود را خدای خود گرفت و خداوند او را در عین دانایی گمراه ساخت؟ سوره جاسیه آیه 23.